گیرنده گیرنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم خروشیده از خاوران، به عصیان بشکوه نسل جوان. برون کن سر از زیر یوغ بندگی، برآور سرود زندگی، رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با همه جهان بگو.
رها شو رها شو ز قید آرزو، نگه کن نگه کن به صبح پیش رو، چه مانده از این شب به جز دلک غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم.
بزن پا بزن پا به تخت واژگون، بشور دست و صورت به آبشار خون،
به مهسا به نیکا به خشم و خون نگر، به آبان از پشت لاله گون نگر،
نگر به فرمان ما در حصار پیله ها، به آزاد در بند و حصر میله ها، برای شهید
دوستان شنوندگان عزیز، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، در این بخش از برنامه درباره خیزش انقلابی کنونی و شرایط اون، دستاوردهای بازگشت ناپذیر این جنبش و احتمالاً موانعی که پیش روی اون قراره با رفیق شالگونی گفتگو میکنیم و نظر و تحلیل وی رو جویا شدیم. رفیق شالگونی عزیز، خدمت شما سلام و درود دارم. عرض ارادت، سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام آزادی، در خدمتتون هستم. زنده باشید.
رفیق شالگونی، پرسشم رو اینگونه بیان بکنم که اکنون نزدیک به 3 ماه یا 2 ماه خورده‌ایه که از این خیزش انقلابی میگذره و اون لاینقطع در خیابون هست و مبارزه میکنه. اگر که بخوایم شناخت دقیق تر و همه جانبه تری از این خیزش انقلابی به دست بدیم، پرسشم از شما این هستش که خب در یک نگاه روشنتر و امروز پس از گذشته بیشتر از 2.5 ماه از این خیزش انقلابی مردم کشورمون و تداوم لاینقطع اون، مختصات و یا به عبارتی مرحله کنونی این خیزش و دستاوردهای پایدار اون رو چگونه تصویر میکنید و به عبارت دیگه این جنبش چه پتانسیل هایی رو پیش روی خودش داره و بر این پایه با کدام موانع برای پیشروی روبروی یا با چه ضرورت هایی روبرو هستش؟
اولین مسئله که وجود داره اینه که نقطه شروع حرکت رو نباید نادیده بگیریم. نقطه شروع حرکت انقلابی کنونی از مسئله زن شروع شد دیگه ها. بنابراین این شعار که مطرح شد، زن زندگی آزاد، این تصادفی نبود. واقعیت ماجرا اینه که حالا یک عوامل تصادفی هم بود که یک دختر معصومی رو کشتن در بازداشتگاه. زینا امینی کرد بود، مسئله کردستان برجسته شد، در کردستان سراسری شد اعتراض و به بقیه مناطق چشیده شد و اینها و یک خیزش عمومی. ولی یک چیزی که به نظر من خیلی مهمیه اینه که چرا حرکت کنونی اینقدر سراسری شد؟ یعنی در همه جا این مطرح است و رژیم رو، موجودیت رژیم رو زیر سوال میبره، صراحتا خواهان سرنگونی شده. بران چه قضیه رو روشن‌تر بگم، توجه داشته باشید که در 5-6 سال گذشته حرکت‌های اعتراضی که بخش‌های مختلف مردم داشتن زیاد بوده، ولی هیچ کدومشون سراسری نشد، مخصوصا اونهایی که عمدتاً حرکت‌های مطالباتی بود، در نتیجه حرکت کارگران، معلم‌ها، بازنشسته ها، کارگران ریلی الاخر دیگه، حالا همه اعتراضات وسیع داشتیم. در همین امسال صدها قبل از 26 شهریور که نقطه شروع این حرکته، حرکت های بسیار زیادی داشتیم. چرا هیچ یک از اینها به شعار مستقیم سرنگونی و یه دفعه اشتعال عمومی به اصطلاح رویارویی مردم کل ایرانیا با رژیم منتهی نشد؟ این مسئله که مثلا اعتراضات میشد پشت سر هم، یادتون باشه از حرکت‌های مطالباتی غالبا فراتر نمی‌رفتن. ما باید به این مسئله جواب بدیم. من فکر میکنم برای این قضیه بایستی توجه داشته باشیم به اون ویژگی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک سلسله آپارتاید تو در توی داره که از این طریق حکومتش رو پیش میبره، یعنی سیستمی که هستش یک رژیم نابهنگامه که بدون این آپارتاید ها نمیتونه اصلا دوام بیاره. بزرگترین گروهی که قربانیه به این سیستم آپارتایده و به موجودیت جمهوری اسلامی منجر میشه، ارتباط پیدا میکنه، اون مسئله زنانه. نیمی از جمعیت کشور انسان شهروند کامل تلقی نمیشن در این سیستم. بنابراین مسئلهی که وجود داره این حرکتی که با قتل مظلومانه جینا امینی مطرح شده برانگیخته شد، مسئله این آپارتاید و اون بزرگترین گروه قربانی این آپارتاید رو برانگیخت دیگه، زنان هستن. مسئله زن مسئله عمومیه، یه خواستیه که همه بخشهای مردم اینو لمس میکنن و جمهوری اسلامی انسان برابر نمیدونه زن رو. بنابراین اون ویژگی این استبداد یا این دیکتاتوری که اسمش رو گذاشتن جمهوری اسلامی با مسئله نابرابری زن و مرد گره خورده و این عمومیت میده. در همه جای ایران جامعه ایران حالا جامعه ایست که این چنین چیز رو دیگه نمیتونه بپذیره، مخصوصا نسلهای جوانتر ایرانیان اصلا دیگه این رو نمیپذیرن که زن رو موجود درجه دوم، که حتی مثلا حافظهش از مرد ضعیفتره، نمیدونم عقل ناقصی داره، نمیدونم حقوق برابر نداره. یادتون هست که خامنه ای در یکی از صحبتهایی که خطاب به یه از زنانی که به بارگاهش رفته بودن اونجا مطرح میکرد و اینها، گفت که برابری حق است ولی برابری زن و مرد ناحقه. این نکته خیلی مهمیه، توجه داشته باشید. این سیستمیه که اگر شما بگید که مثلا حتی به زنهای سنتی بگید که شو تو مثلا عقلت ناقصه یا مثلا حافظت ضعیفتر از مثلا شوهرته یا پسرته یا پدرته، اصلا اینو نمیپذیره و نه تنها نمیپذیره، آشفته میشه اصلا. بنابراین که در اینجای اشتعال عمومی به وجود اومد و این نمیتونست، چرا که به موجودیت جمهور اسلامی متصل میشه به اون ایدئولوژی رسمیش، به اون قوانین کلیدیش، و بنابراین که این خواهناها براندازی رو مطرح میکنه و براندازی مطرح شد در حرکت‌های قبلی. من که اصلا مرگ بر مثلا خامنه‌ای نمیگفتن، ولی غالب نبود. حتی حرکت‌های اعتراضی مثلا سال 98 حرکت آرهای سرنگونی داده شد، ولی عمومیت پیدا نکرد و اینقدر دوام نیاورد. ما باید اینو توضیح بدیم که این چرا بلافاصله عمومیت پیدا کرد و چرا دوام آورده. همونطور که شما اشاره کردید، 70 و چند روز، حالا نزدیک به 3 ماه داره میشه که این حرکت قطع نشده. حتی اینو با انقلاب سال 57 مقایسه بکنید، یک تفاوت خیلی چشم میگیری اینجا در رابطه با تداوم حرکت وجود داره. در اونجا حرکت‌هایی که شروع شد بعداً از طریق زنجیره 40 ها بوده به ادامه پیدا میکرد، و حالا که در اینجا اصلاً یک دست اومده جلو، یک روز هم قطع نشده وسط اصلا. این مسئله نه که در همه جا با یک آهن با یک روال باشه، ولی اعتراضات هر روز ادامه داشته. ما باید اینو بتونیم توضیح بدیم. این اون پتانسیل خیلی نیرومند مسئله زنه که برانگیخته کرده و به موجودیت جمهوری اسلامی گره خورده و این نمیتونه با اون چیزهای دیگه قابل مقایسه باشه و عمومی. البته مسئله یه بخش خاصی نیست، همه ایرانی ها از اون حمایت میکنن. توجه داشته باشیم که مسئله زن در یک جامعه ای که پدر سالاریه، این توهمی نباید داشته باشیم که ایران هنوزم که هنوزه در سطح جامعه، من میگم رژیم رو نمیگم، جامعه مرد سالاره، ولی اینکه ایرانی ها اینطور صریح و با حرارت تمام از این شعار زن زندگی آزادی حمایت میکنن یا از این اعتراضات حمایت میکنن، مسئله‌ای که وجود داره عبارت از اینه که جامعه امروز ایران بر نمیتابه که نیمی از جمعیت رو، زنان رو، ناقص العقل به اصطلاح ارزیابی بکنه. یعنی حتی در ذهنیت توده‌ای مردم چنین چیزی قابل پذیرش نیست. حتی اونهایی که واقعا ممکنه خیلی هم مثلا در رابطه با مردهایی که در رابطه با زنان از بالا برخورد میکنن، اینا من میخوام که این تناقضات چیز رو باید ببینیم. ولی رژیم مجموعه اون ویرانگری هایی که کرده رسیده به یه جایی که اون مسئله آپارتاید و موجودیت رژیم از طریق این سیستم آپارتاید از طریق ایرانیان به زیر سوال کشید شده است. من اینطوری میفهمم.
اجازه دارم یه سوالی بکنم رفیق شالگونی. شما تاکیدتون بر این مسئله که مسئله اصلی این جنبش مسئله زنانه، که به عبارت دیگه به طور کلی موجودیت این رژیم رو مورد سوال قرار داده و به نوعی مسئله همه مردم ایرانه، من پرسشم این است، ما قبل از این خیزش هم شاهد خیزش ها یا اعتراضات گسترده ای همونجوری که شما تاکید کردید در مورد معلم‌ها، بازنشسته‌ها، کارگرها، طرفداران محیط زیست و بسیاری دیگه ملیت‌های مختلف ساکن ایران داشتیم. پرسشم اینه که اگر این همپوشانی وجود داره، چرا مثلا در حالی که گفته میشه 40 میلیون ایرانی حاشیه نشین هستند یا شاهد اعتراضات مزد حقوق بگیرا بودیم یا در شرایطی که تورم بالای 50%، در حالی که نزدیک 3 ماه از این اعتراضات میگذره، این همراه شدن این اون اعتراضات گذشته رو یا کمتر میبینیم یا در ابتدای راه میبینیم؟ خب اگر این واقعا مسئله همه مردم ایران باشه، این موضوع زنان، خب اینجا باید خودشو نشون بده که همراهی و همدلی اون جنبش های دیگر رو هم امروز با خودش همراه بکنه. به نظر میرسه که یک مقدار تأخیر یا تأخیر فازی تو این حوزه دیده میشه. شما اینو چطوری میبینید؟
بله، این واقعیت داره. واقعیت اینه که در مسائل مختلف این طرف رو که همون که خودتونم اشاره کردید، اینو باید توجه داشته باشید که مثلا حرکت معلم ها، حرکت کارگرا، حرکت های بانشست ها پشت سر هم ادامه پیدا میکرد، چون مردم نمیتونن زندگی بکنن با اون تورمی که نمیدونم بالای 50% رفته، رژیم حتی نمیتونه دیگه پوشیده بکنه چه خیلی درصدش با یک تورم افسار گسیخته ای که درآمد مزد حقوق بگیران رو مثل این که مثل یخی میمونه که جلو آفتاب مرداد گذاشته باشی که مدام آب میشه اصلا، یعنی اینا توان زندگی و اینها ندارن. مسلم اینها در این حرکت اعتراضی بزرگی که شروع شد و به یک شعار انقلابی و به یک خیزش انقلابی منتهی شد و از روز اول هم مثلا تبدیل شد به یک شعار انقلابی، اگر اون مشکلات نبود به این سادگی های نمیگه گرفت. این یکی از چیزهایی که روی دوش اون حرکت‌های قبلی این حرکت یک دفعه برانگیخته شده. مسئله اینه که چه چیزی در این بشکه باروتی که به وجود اومده بود در ایران در لااقل در چند 6-7 سال گذشته چطوری شد که مسئله زن اون جرقه‌ای بود که این بشکه باروت رو به حالت انفجاری کشوند؟ اینو ما باید توضیح بدیم. من به نظرم مسئله زنان یه مسئله عمومیه. و ما میریم که به پایین مثلا حاشیه نشینان و اینها همه تأکید میکنن. مثلا شما نگاه بکنید از سلطنت طلبها بگیرید تا بیایید با به چپها و لیبرالها نمیدونم ملیها، همه در رابطه با اون فقر و فلاکت و اینها صحبت میکنن. منتها این که آیا خواست مشخصی رو مطرح بکنن در رابطه با اونها خیلی مطرح نمی کنن، چون این لازمش عبارت از اینه که تغییراتی در نظام صورت بگیره، سرنگونی رو حالا همه می خوان، ولی این که به جای این رژیم چی بیاد اونجا اختلافات بزرگی به وجود میاد. این مثل هر انقلاب دیگه اول با اون جرقه‌ای که باعث میشه که خیزش انقلابی برانگیخته بشه اونو باید مورد توجه قرار داد. اون مسئله زنان بود و مسئله‌ای که به هویت ساختاری و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داره از اینجا برانگیخته شد. منتها در حالت عمومی تقریبا همه ایرانی ها توافق دارن که این مسئله دیگه قابل تحمل نیست، جمهوری اسلامی باید بره، نابهنگامیشو قبول دارن. البته هر کدوم از اینها مسلمه که طبقات و گروه های مختلف و فلان با یک تأکید با یک نظر اونجا به همدیگه نمیرسن. بنابراین که در از حالت عمومی که بگذریم، مسائل که برسه به پایین تر و اینها حرکت های دیگری شروع میشه که یواش یواش داره شروع میشه که اونها مسائل خاص خودشون رو مطرح خواهند کرد و اونجاست که آلترناتیو ها ایجاد خواهند.
نکات که شما گفتید دقیق، پرسشم این استش که همین حالا حتی در کشورهای اروپایی که وضعیت مردم خیلی بهتر از جاهای دیگه دنیاست، ما اعتراضات گسترده ای رو میبینیم در ارتباط با وضعیت معیشتشون، گرونی های، حالا اگر افسار گسیخته نگم، گرونی های زیاد، ولی در ایران در حالی که نزدیک به 3 ماه این جنبش ادامه داره، هنوز شعارهای لایه‌های پایین جامعه، خود طبقه کارگر، توده‌های تهی‌دست و محرومان تر نمیشه. چرا تر نمیشه؟ آیا نیروش وجود نداره یا به چه دلیل واقعا این همراهی صورت نمیگیره و خواستا و مطالبات لایه‌های پایین جامعه کمتر تر میشه؟
علتش خیلی به نظر من روشنه. ببینید در کشورهای همین کشورهای اروپایی رو شما مثال زدی، هزینه شرکت در یک اعتراضات چقدر؟ هیچ، تقریبا چی نیسته، کسی رو نمیگیرن بخوان، نه اصلا هیچی رو نگیرند و نمیدونم چرا مثلا تظاهرات کردن، مخالفت کردن با حکومت، اعتراض راه انداختن و فلان جرم نیست و بنابراین هزینه مشارکت در اعتراضات خیلی پایینه. مثلا یکی میای میگی که در رابطه با حقوق و نمیدونم گرانی و نمیدونم مسائل مختلف معیشتی و اینها شعار بدی که در این قبل یادتون باشه میومدن و راحت شرکت میکردن، ولی حالا در ایران خیزش انقلابی که شروع بشه هر شرکتی در تظاهرات هزینهش به شدت بالا میره، چون سرنگونی مطرح شده و راجع به سرنگونی هم مردم حمایت دارن و اگر بیان در این حرکت ها شرکت بکنن هست و نیستشون برباد میره. منظورم اینه که بگیر و ببنده ها وجود داره، فلان داره. بنابراین اینه که مردم در این چقدر در حرکت های اعتراضی شرکت بکنن با قبل فرق کرده. در حالت قبلی مسائل سرنگونی در حاشیه بود، اصلا خیلی مطرح نمیشد جز در سال 96 و 98 اونطوری خیلی صراحت پیدا کرد سرنگونی و اینها، اونم محدودمان در جاهای دیگه اینطوری مطرح نمیشد. ولی حالا در سطح سراسری مسئله خود موجودیت جمهوری اسلامی مطرحه. هر کس که میاد اعتراض میکنه بلا فاصله سرنگونی طلب تلقی میشه و بنابراینه که حتی مثلا میبینید که حرکت هایی که بانشستگان میومدن خیابون نمیان، نه اینکه نمیخوام بیان، هزینهش بالا، باید توازن قوا قدم به قدم که میریم جلو انقلاب به نفع مردم تغییر پیدا بکنه تا اینکه هزینه سرانه شرکت در اعتراضات پایین بیاد و در اون صورت که در پایین هم حرکت گسترده خواهد شد. مثلا مسئله زنان اونطوری که در لایه‌های میانی مطرح است، که لایه‌های میانی جدید دیگه، شهری و فلان، در در پایین مثلا در بین حاشیه نشینان و تهی دستان و فلان اینقدر مهم نیست، نه اینکه اصلا مهم نیست، داغ نیست. جمهوری اسلامی رو اونها هم نمیخوان، منتها اگر شعار سرنگونی بدن در شرایط خاصی میتونن این رو بدن. من فکر میکنم که خود خیزش انقلابی باعث شده که خیلی ها که خواسته های مشخصی رو دارن هنوز نتونن همراهی بکنن، و این به این علت که هزینه شرکت در این اعتراضات بالاست و عده خاصی در شرکت میکنن. اگر ویژگی های این اعتراضات رو نگاه کنید متوجه میشیم که مثلا رویارویی های حیاتیه، یعنی مطالبات مشخص کوچکی نیستن که با هستی رژیم ارتباط نداشته باشن. هر چیزی که مطرح شده با موجودیت رژیم ارتباط داره و مسئله زن چنین چیزیه. منتها اون یکی ها بیان وصل خواهند شد به اینجا. چه اونها میان باید ببینیم قدم به قدم چطوری میتونن بیان. حتی مثلا توجه داشته باشید که اعتصاب کامیونداران رو یادتون هست دیگه، بله. چی هست قبلا یه دفعه واقعا سراسری شد دیگه، یک اعتراض اعتصاب بزرگی بود که تقریبا سراسری بود، و این دفعه بیشتر در مرکز و غرب ایران مثلا اعتراضات و اعتصابات کامیونداران حتی این چرا مثلا کامیونداران با اینکه مسائلشون حل نشده مشکلات زیادی دارند و فلان همه جا یکسان پشت سر این نمیاد، چون به محض اینکه اعتصاب میشه وصل خواهد شد به مسئله سرنگونی. به این خاطر من به نظرم این اون تضاد دیالکتیکی در واقع خیزش دیگه، در هر خیزش انقلابی خواه ناخواه هزینه رویاروی مستقیم بالا رفته، مطالبات معیشتی و فلان و اینها نیست، و چون هستی رژیم زیر سوال میره طبیعتاً باید توازن قوا تغییر پیدا بکنه تا اینکه مردم بیان. به این خاطر که مثلا حرکت ها میبینیم که پراکنده هستن، فرسایشی هستن، در مناطق مختلف حرکت اتفاق میفته و در بلافاصله اینجا قطع میشه، اونجا شروع میشه و الاخر. به نظر من این مسئله رو اگر توجه داشته باشیم اون وقت بهتر متوجه میشیم که چرا مثلا معلم ها که مثلا چند تا حرکت رو کراسری کردن در رابطه با مسئله حقوق و خواسته هاشون و اینها یه دفعه حرکت سراسری نکردن اینا. چون آخه بکنن معنا داره، آخه معنا داره، یعنی که با رژیم رویارو شده. آیا توازن قوا هنوز اونطوری هست که همه معلمان بخوام با رژیم رو در رو بشن در رابطه با هستی رژیم یا نه؟ به نظر من هنوز توازن قوا اینطوری تغییر پیدا نکرد. البته با سرعت میره به سمت تغییر توازن قوا به نفع مردم، ولی هنوز بایستی در وسط راه توجه بکنیم که همه نمیان.
اگه که درک درستی از صحبت‌های شما داشته باشم این هستش که شما یکی از ویژگی‌های این خیزش رو مشارکت یا همراهی همه نیرو میدونید. کدوم نیروی سیاسی و این خواست‌های نیروی اجتماعی لایه‌های پایین جامعه رو مطرح باید بکنه، و اگر قراره که توازن قوا تغییر بکنه مگر راهی جز مشارکت بیشتر لایه‌های مختلف و نیروهای اجتماعی جامعه ما وجود داره؟
نه، وجود نداره. منتها مسئله اینه که آیا هنوز رژیم به حد کافی فرسوده شده؟ شکاف در درون رژیم به حد کافی در واقع گسترش پیدا کرده یا اصلا شکافی به وجود اومده یا نه؟ اینها اگه نباشه توجه داشته باشیم که حرکت‌های مطالباتی با حرکت انقلابی تفاوت بسیار چشمگیری داره، مخصوصا حرکت‌های انقلابی که مثلا در اروپا شاهد حرکت‌های انقلابی نیستید.
بله.
که مردم یه دموکراسی وجود داره، یه آزادی‌های وجود داره. حالا ما این آزادی‌ها را کافی بدونیم یا کافی ندونیم، هر نظری که داشته باشیم، مردم میان خواسته‌هاشون رو مطرح می‌کنن. بعضی‌ها هم ممکنه مثلا در حین تظاهرات به خاطر این که فلان قانون رو مثلا نقض کردن دستگیر بکنن، ولی آسمان به زمین نمیریزه. مثلا بعد از یه مدتی یا یه کمی هستن همونجا از دستگیر کردن همونجا آزادش میکنن. در ایران در یک خیزش انقلابی علیه یک دیکتاتوری، دیکتاتوری اینه که در واقع حق تشکل، تبلیغات، بیرون آمدن رو به مردم نمیده دیگه ها، مخصوصا موقعی که احساس کنه در خطره هر چیزی رو افساد فلعرض رو نمیدونم علیه خداوند برخواستن و اینا توجه اگه داشته باشیم اینه دیگه ها.
بله بله.
وقتی در اینجا چنین حرکت هایی صورت میگیره هزینه بالا میره. اگر توازن قوا رو بین دو طرف، دو اردو، اردوی مردم و اردوی دشمن مردم یعنی همین حکومت مورد توجه قرار ندیم، نمیتونیم به این سوال پاسخ بدیم. مردم همدلن با این نارضایی. حتی دیدید این گزارشی که همین فایلی که بیرون اومده پک کردند و اینها، اونجا گفته شده که مثلا 80 و چند درصد مردم معتقدن که اینها خوبه، در واقع و موجب میشه که وضع مردم بهتر بشه.
بله مؤثر میدونن.
مؤثر میدونن. بالای 50 درصد معتقدن که حجاب نباید اجباری باشه و الی آخر دیگه نارضایی ها وسیعه دیگه. اگر این طوریه این همدل هستن. منتها آیا در اینها یکی همدلی هست یکی مشارکت مستقیم هست؟ در اقدام و علیه سرنگونی، برای سرنگونی آیا شرکت میکنن یا نه؟ نه، همه هر کسی که تک تکی که به خیابون میان محاسبه میکنن و آدم هایی میان که هارد و استخوانشون رسیده به هر دلیلی از دلایل، نه که مثلا گرسنه‌ان ضرورتن، نه اصلا مثلا دختر جوانی که دیگه تحمل نمیکنه که اینقدر برای هر لحظه قدم زدن در فضای عمومی واقعا در معرض گزمه های رژیم قرار بگیره. خب این باعث میشه که بیاد در تظاهرات شرکت کنه. حتی همه اونها هم نمیان، همه چند بار حساب میکنن، چون هر کسی که میاد واقعا به یه نحوی با زندگی خودش بازی میکنه. این و در شرکت در یک خیزش انقلابی علیه یک دیکتاتوری مسئله جان و زندگی آدم ها تظاهرات کنندگان مستقیم مطرحه، خیلی داغ هم مطرحه. بنابراین این توازن قوا نمیذاره این مسئله مطرح بشه. من فکر میکنم که مسائل دیگه، نه اینکه نباید بیان، چرا پس نمیان و فلان، چون محاسبه میکنم. مثلا من و شمایی که نشستیم در ساحل آرام،
بله،
در واقع فکر میکنیم که خب بیاید دیگه. میبینید که بعضی هم هستن که به مردم که چرا نمیایید، چه مثلا حتی در رابطه با این فوتبالیستا دیدید که مثلا گفتن چرا مثلا علیه فلان چیز نکردید، چرا شرکت نکردید. اصلا این فوتبالیستی که رفته اونجا، خواه من موافق باشم با کارشون خواه مخالف باشم، برای آنچه چی بکنه با زندگیش باید بازی بکنه، با خانوادهش، فلانش، هست و نیستش، کارش، حرفه‌ای مثلا فوتبالیست باید اصلا کارش رو از دست بده، بنابراین که هزینه داره.
اجازه دارم اینجا یه نکته بگم؟
باعث میکنم
عذر میخوام واقعا صدا، من کاملا با نظر شما موافقم، ولی میخوام بگم که خب گفته میشه مثلا امروز مردم هم دارن هزینه میکنن وقتی میان تو خیابون، یا مثلا فرض بکنیم که گروه های دیگه ورزشی، حالا فقط هم ورزشی نیست، شما جامعه در قلیان رو میبینیم امروز، اونا هم مثلا در موقعیت های این چنینی قرار دارن و مثلا فلان اقدام رو صورت دادن یا فلان امر رو انجام ندادن. یک مقداری در واقع اینجا خب یک تناقضی به وجود میاد. اینو چطوری میشه پاسخ گفت؟ نمیخوام از بحث اصلیمون پرت بشیم.
ببینید همه رنج میبرن از این وضعیت، همه میخوان این رژیم شرش چنده بشه برن. منتهاش برکت در اقدام مستقیم علیه رژیم در بله. یک تظاهرات هزینه ای داره که میگیم همه مردم این رنج رو میبرن. آره همه رنج به هر گک در حوزه های مختلف البته فرق میکنه. یکی از اصلا نان نداره تا زنده بمونه، یکی به خاطر این که نمیدونم زورکی چیزهایی رو بهش تحمیل کردن، یکی به خاطر این که نمیدونم مسائلی رو داره که این رژیم هرگز نخواهد داد و اینها، همه رنج میبرن. ولی آیا اقدام میکنن یا نه؟ اقدام کردن علیه دیکتاتوری هزینه داره و بنابراین که وقتی میگه مردم همه رنج میبرن، آره همه رنج میبرن، با واقعیت اینه که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، میشه گفت که 90% مردم ایران اصلا وضعیت کنونی رو واقعا تحمل ناپذیر می‌یابند. منتها آیا این 90% حاضرند به اصطلاح بیان رو در رو بشن؟ در این رو در رو شدن هزینه مطرح میشه. اون هزینه رو همه نمیتونن بدن. همه هر کس که به خیابون میاد چند بار باید فکر بکنه. چند بار میبینید که مثلا دختر نازنینی اومده شب گرسنه بوده، حتی فکر میکنم که حدیث نجفیه دیگه، مادرش میگه مثلا گفته غذا میخورم، گفته بذار یه سری بزنم بیام، رفته در تظاهرات شرکت کرده و دیگه بر نگشته. دقت کنید اینا همه حساب میکنن که رفتن در تظاهرات، این تظاهرات از اون تظاهرات های معمولی مثلا برای حقوق و فلان و بهمان نیست. بنابراین که وقتی میگیم همه مردم رنج میبرن، ولی همه مردم در حرکت ها شرکت نمی کنن. اگر همه مردم در حرکت، حتی میدونید که اینو من در توی پارانتز بگم، حتی در انقلاب های تمام عیاری که اتفاق میفته، فکر نکنید که همه مردم در انقلاب شرکت میکنن، اینطوری نیست. میزان افرادی که در اقدامات مشخص علیه رژیم، در تظاهرات، در درگیری ها فلان شرکت میکنن، معمولا خیلی جاها به 10% نمیرسه. یعنی فکرشو بکنید، اون چون ریسک داره، این ریسک رو ما اگر متوجه نشیم نمیتونیم اصلا بفهمیم که چرا اینطوری حرکت میده. ببینید این حالا 70 و چند روز ادامه داره، حرکت گسسته نشده، ولی با آهنگ کندی جلو میره. علتش چیه؟ رژیم هنوز میتونه سرکوب بکنه، هنوز شکافهای برجسته در داخل رژیم نیست. بنابراین که هزینه شرکت، مثلا حالا خودشون میگن که احتمالاً از اون چیزهایی که درز میکنه فلان، بالای 30,000 نفر رو دستگیر کردن در اینا. مثلا توجه بکنید که وقتی قوه قضاییه به خاطر اینکه مثلا تیم فوتبال ایران، به بهانه اینکه تیم فوتبال ایران فلان بوده، 1,000 نفر زندانی رو آزاد میکنه، اینها زندانی های بی آزارش رو که فکر میکنن خطری ندارن آزاد کرد. به چه مناخید چه چیزی؟ نه عید خاصی بوده، نه روز مقدسی برای این رژیم بوده که آزاد کنن، فقط به خاطر فوتبال و فلان دیگه ها. وقتی این طوریه زندان ها پر پر هستن. وقتی که وضعیت حاد میشه، هر شرکت در اعتراض هزینهش به شدت بالا میره و در اینجا هست که مردم محاسبه میکنن. ما ممکنه این رو که در اونجا حضور نداریم، مثلا من خودم رو میگم، آیا به جای این دخترهای جوان، پسرهای جوانی که میرن در این تظاهرات شرکت بکنن، همیشه فکر میکنم آیا من اگه اونجا بودم همینطوری راه میافتادم میرم تر تظاهرات شرکت میکردم؟ میگم نه، باید اصلا ببینم که چه اتفاقی میفته. حالا با دیگران من کاری ندارم، من خودم رو دارم میگم. اونو بایستی توجه داشته باشید که مردم اتوماتیک یه دفعه که نمیکنن. انسان موجودی است که محاسبه میکنه، همیشه سود و ضررش و خطرها رو اینها رو محاسبه میکنه. هر قدر خطر بالا باشه، کمتر خودش رو دم چک میده. در اینجا خطرها بالا رفته. خود خیزش انقلابی، این که شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای قطع نمیشه، خودش از یه طرف یک فضای انفجاری به وجود آورده که مدام مردم رو امیدوار میکنه که بایستی حرکت جلو بره. از یه طرف واقعا ریسک چون بالاست، خواه‌ناخواه مشارکت کنندگان مستقیم هنوز کم هستن و آهنگی کند پیش میده. اینو بایستی توجه داشته باشید، به این خاطره که اگر به مشخصات و ویژگی های این خیزش انقلابی توجه بکنیم، خیلی بهتر آدم میتونه این مسئله رو دریابه که چرا حرکت این طوریه.
اجازه میخوام که باز برگرم
جمشید جان، من تونستم سوالتو رو چیز بکنم یا نه؟ اگر اون پاهم باید دست
فشار گونی قصد در واقع الان مجادله نیست، نکات دقیقی رو طرح میکنید، ولی منظورم اینه که خب مثلا من کاملا با نکاتی که گفتید موافقم، ولی مثلا مقایسه مردم این که در یک موقعیت مساوی مثلا یه خانومی که سنگ نورده یک فضای عمومی که جهان بهش نظاره میکنه روسریشو بر میداره و مثلا فلان فوتبالیست یا فلان هنرپیشه سینما در انظار عمومی مثلا یک اقدامی رو بر علیه رژیم انجام میده، ولی شاید این انتظار معقول نمیدونم هست یا نیست که مثلا فوتبالیستای تیم ملی ایران، حالا سر اینم خب بحث است که اصلا تیم ملی ایران تیم ملی رژیم، الان نمیخوام واردش بشم چون نکات دیگه وجود داره که حتما باید بپردازیم، یه مقایسه هایی مردم میکنن و انتظارات دیگه‌ای به وجود میاد. یعنی بیشتر منظورم این بود.
بذار بهت یه خاطره ای بگم که طولانی نشه بعد. که من یادم تازه از زندان آزاد شده بودیم اون در انقلاب 57 و اینا، یه عده ای از زندانیای سابق همهشون هم سابقه طولانی داشتن و اینا، شهادت کامران نجات اللهی بود از جلوی بیمارستان می آوردن به طرف چیز. بعد اونجا رسیدیم جمعیت بزرگی بود که جمعیت که نزدیک می شد به میدان 24 اسفند و اینها تیراندازی کردن از روبرو. من یادمه که خب ماها خیلی با احتیاط، اونهایی که سابقه دارن یه دهشون اصلا دیز تنهایی رفته بودن، از فدایای با سابقه بودن، خیلی با شجاعت زندان کشیده بودن و اینها، همه میخواستیم در بریم، ترسیده بودیم واقعا. و جالبه که مردم جوانها، که مردم که ما فکر میکردیم اینا کاره ای نیستن، جلو میرفتن. چرا؟ به نظر من تصادفاً اینها اونجا ما باید میگفتن چرا شما چی میترسید، شما که فلان بودید و امان کردید و با... نه، این همه رو در یک آن نمیشه انتظار داشت، همه محاسبه میکنن، حتی کسانی که عواقب کار رو بهتر میدونن بیشتر محاسبه میکنن. نمیخوام بگم که همه یکسان هستن، مثلا اون دختر شجاعی که سنگ نوردی میکنه چارقدش رو کنار میذاره اونجا میره، اون چرا این کار رو میکنه، این یکی نمیکنه. علتش اینه که اون میتونه هزینهشو بده، اون باید در خود اون دختر نازنین توجه کرد تا این فوتبال نمیشه، ولی این رو گفت که اصلا تو حتما ضد انقلاب هستی و فلان و اینا. منظورم اینه که اینا رو حالا تعمیم بدیم در سطح عمومی، در سطح مردم، آدم‌های خیلی با سابقه میدونه که میترسن. همین الان مثلا میبینید که اونهایی که زندانی‌های سابق و فلان رو دیدید، یه خبرها هست که مثلا فراخوندن تا بیاید کجا هستید و فلان و اینا با احتیاط بیشتر ممکنه حرکت بکنن و اینا. تا مثلا یک جوان مثلا شجاع مثلا چیزی که همه چیزشو میذاره میره جلو و همه شعارها رو هم میده و اینها، یعنی اینطوری محاسبه کردن خب پس شما هم بیاید معادله منطقی نیست. بله. بلکه بایستی در خطرات و افرادی که این خطر رو میپذیرن نمیپذیرن، طبقه بندی اونطوری هم به نظر من یه مقدار اشتباهه، آدم رو به گمراهی‌های محاسباتی بزرگی میکشونه.
اجازه بدید که برگردیم به همون سوال اول. اینطوری میخوام دوباره طرحش بکنم که این خیزش انقلابی اگر که بخوایم خیلی خلاصه بگیم روی دو شعار متمرکز شده، شعار مرگ بر دیکتاتوری و زن زندگی آزادی. پرسشم این است که با توجه به این مختصات این لحظه‌ای که درش هستیم بعد از 70 و چند روز که الان این جنبش، تاکیدم واقعا اینه که لاینقطع دوم داره، چطور میتونه گسترش پیدا بکنه، همون بحث اولیه‌مون به این لایه‌های پایینی، و آیا میتونه اونایی که مبارزه طولانی مدتی رو برای خواست‌ها و مطالبات معیشتی خودشون یا خواست‌های بر حق دیگه‌ای که داشتن همراه بکنه، هماهنگ بکنه، و به عبارت دیگه مثلا کدوم اشکال رو برای سازماندهی و مقاومت نیاز داره و به عبارت دیگه خودشو باز تولید بکنه.
توجه داشته باشیم که ببینید همه مردم وقتی ناراضیان، دلایل و اولویت‌های همه اونها یکی نیست. مثلا مسئله حجاب برای دختران، آیا مثلا در مناطق شهرهای سنتی یا حتی در شهرهای خیلی بزرگ هم، مثلا در 20 شهر بزرگ ایران همه جا یکسانه؟ در مثلا در محلات پایین شهر، مثلا میان زحمت کشان و اینها، مسئله روسری اینقدر مهمه برای زنان رحمتکش، نه یکسان نمیتونه باشه. اینها مثلا خواسته هایی که بیشتر از همه لایه های میانی جدید که با روسری و اینها مخالفت میکنن خیلی خیلی داغتره. و بنابراین که مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر و مرگ بر خامنه ای و خیلی سریع روشن اینا اعتراضات هسته شده. منتها وقتی که بریم اون یکی ها حرکت هاشون رو مطرح بکنند و اینها، جنبش خواهناخواه بایستی حرکت های اولویت های اونها رو در نظر بگیره. یعنی اولویت های اونها اگه منعکس نشه حرکت قدرش پیدا نمی کنه. حالا اهرم هایی که وجود داره برای ارتباط گیری، برای تبلیغات، رسانه هایی که وجود دارند و اینها، اون یکی مسائل رو خیلی خیلی برجسته نمی کنند. همین سرنگونی رو برجسته می کنند و اینکه این رژیم مثلا چه مشکلاتی رو ایجاد کرده برای اون کلی. منتها آیا مثلا مسئله حاشیه نشینان ایران که میلیون ها ده ها میلیون نفر از مردم ایران تهی دستای واقعا تلاشزده ای هستند، آیا اینها اولویت اولیشون مسئله حجابه؟ اصلا ممکنه مسئله حجاب رو خیلی هم اصلا تصور اینطوری نداشته باشن که مثلا چارقد اگه ورداری یا چادر ورداری چطور میشه فلان، نه اینطوری نیست. اونا ممکن اصلا بگه باشه اصلا چادرم میذاریم سر، نان نداره. اینها اگه مطرح نشه حرکت نمیتونه پیش بره. منتها تناقضی که اینجا وجود داره اون عبارت از اینه که نیروهایی که همین الان امکاناتی دارن در پیش راندن حرکت، واقعیت اینه که به چیزهای پایین تمرکز ویژه‌ای ندارن و حتی راه‌حل‌هایی رو که ارائه میدن خیلی مهمه توجه بکنیم که در اون راه‌حل‌ها چیز مشخصی در رابطه با زحمت چشان، حاشیه نشینان، کارگران، تهی دستان و فلان دیده نمیشه. و مثلا آقای رضا پهلوی هی حمایت میکنه از جنبش ها، یا خیلی از لیبرال ها فلان و ملی ها و اینا، ولی آیا هر نیازهای پایین رو در یک برنامه یا برنامه منظورم اینه یه چیز تفصیلی بیاد به جا مطرح میکنه که جستش؟ حتی خود این جنبش رو در نظر بگیرید، شعاری که وجود داره تمرکز روی آزادیه، چون خیلی به شعار درخشان و طلایی واقعا آزادی، زن، زندگی آزادی، اینا را تفسیر بکنی آره این چیزهای خیلی زیبایی هست. من این شعار رو خیلی واقعا درخشان میدونم. منتها آیا حکومت هم نوع حکومت مطرح میشه؟ نه. یا مثلا چیزی که در رابطه با خواسته های پایینیا باشه متمرکز میشه روی معیشت زندگی مردم، اینقدر برجستگی پیدا میکنه؟ نه نمیکنه. چرا؟ نیروهایی که اهرم‌های مهمی در تبلیغات، در بسیج و غیره دارن، مسائلشون اینه که این چیزها نیست که مثلا جمهوری اسلامی نارو داره. یعنی اگر از نظر طبقاتی به نگاه کنید به اونهایی که اهرم‌های نیرومندتری در این جنبش دارن، منظورم مردم نیستن، منظورم مثلا این تلویزیون های مگاتونی هستن چیز میکنن دیگه، چون در تبلیغات خیلی مهمه دیگه. اون طرف قضیه رو نگاه کنیم خیلی مهمه. آیا اونها روی اون مسائل اصلا برنامه‌ای دارن یا نه؟ توجه داشته باشید راجع به حکومت چیزی گفته نمیشه. چه حکومتی میخواهیم؟ آزادی فردم میخواهیم. خود این آزادی مقدمه همه چیز هستش ها. من در جهت مخالفت با این شعار صحبت نمی کنم. من این شعار رو حیاتی می دونم، بسیار بسیار درخشان می دونم. منتها این شعار خیلی عمومیه. وقتی که حرکت ها جلو بره، خواناها مسائل دیگری مطرح میشه و راه ها از هم تفکیک میشن. نه اینکه مثلا پایینی ها نخواهن گفت که نه مسئله حجاب مسئله نیست و یا مثلا جمهوری اسلامی رو هم میشه تحمل کرد. نه، اونها در واقع نمیخوان اصلا تحمل کنند. منتها باید به خواسته های مشخص و نگرش اونها توجه بشه. نیرویی که در میدان باشه و مخصوصا گردانندگی بکنه اون خواسته های پایینی ها رو، یا خیلی ضعیفه یا خیلی پراکنده است. مخصوصا توجه داشته باشیم که چپ هنوز که هنوزه در وسط میدان نیست، چپ ایران. و حتی اونهایی که فعال هستند بعضی وقتا شعارها و خواسته های آشفته ای دارن و حتی بعضی هاشون احتمالاً با دموکراسی و اینها مخالفن، به دموکراسی بورژوایی میگن و فلان و اینها. خب اینها باعث میشه که خیلی اون نیرویی که میتونه پایین رو بسیج بکنه اون نیرومند نباشه و اثرگذار نباشه، بنابراین پایینی ها خواسته هاشون رو در آینه اون نبینن. مثلا توجه داشته باشید که در زمان شاه اون حاشیه نشینان و اینها نقش مهمی داشتن، ایدئولوژیشون هم ایدئولوژی بود که بیشتر مذهبی بود، روستاییان از روستا رانده شده و در شهر درمانده بودند و اینها. پایین شهر که می‌رفتید، مثلا تهران رو در نظر می‌گرفتید، پایین شهر واقعا غلغله بود، بالا که می‌اومدید اونطوری فعال نبود و اینها، نه اینکه تظاهراتی اعتراضی نبود، ولی بالا مثلا خیابان پهلوی یا به خیابان انقلاب امروز رو اگه قرار بدیم مثلا اون روزش رو در نظر بگیریم، پایین خیابان پهلوی یا انقلاب امروز حرکت ها، اعتراضات، سازمان یابی ها خیلی فعالتر بود تا در بالای خیابان. حالا یا اینطوریه یا نه؟ این نشون میده که هنوز حرکت به پایین رخنه نکرده، پایین نکرده ناراضی هستن، نه، نیرویی که بتونه اینها رو بتونه به میدان بچشونه هنوز قوی نیستش. اون موقع دو تا نیرو بودن که میتونستن اونها رو بسیج کنن، اون پایینی ها. در این میخوام از این طریق مقایسه بتونم حرفم رو بگم. یکی نیرویی بود که مذهبی ها بودن، مثلا خمینی ها و اینها، چه خب اینها چون ایدئولوژی دم دست اون پایینی ها رو داشتن دیگه، اینها در مسجد و حسینیه و فلان و اینا اونا رو سازمان میدن، اعتراض از طریق حسینیه جلو میرفت یا مسجد جلو میرفت. و یکی هم چپ بود در اون موقع، در اپوزیسیون غیر مذهبی چپ نیرومندترین تفکر رو داشتن، یعنی از لحاظ معنوی میگم ها، که مثلا حتی بخشی از مذهبی ها که به مسئله طبقات توجه داشتن که سازمان مجاهدین محبوبیت خیلی زیادی داشت، هرچند که متلاشی شده بود و اینها، ولی طرفداران خیلی وسیعی داشت، فدائیان طرفداران وسیعی دارند. کلن گفتمان چپ، دیسکورس چپ، دیسکورس قوی و به اصطلاح همگیری بود. حالا اونطوری نیست. بنابراین که به این مسئله اگه توجه بکنیم که چرا حرکت کند پایین میره، به پایین، به پایینی ها، اون رو راحت تر آدم میتونه توضیح بده.
سپاسگزارم. رفیق چالگونی، بولتن سری که خبرگزاری فارس برای سپاه تهیه کرده بود برای حسین سلامی، به نکاتی از این بولتن بپردازیم و خب هم به نوعی وضعیت رژیم رو، سیاستهاش و راهبردهاش رو نشون میده، هم در سایه اون برجستگی های خیزش انقلابی کنونی رو میشه دید. با توجه به این که در این بولتن سری اومده که مثلا عامل ترس در میان اعتراض کنندگان، در میان اونهایی که با این خیزش همراه هستند فرو ریخته، و یا اینکه استمرار اون ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص مثلا به شیوه در محلات، تجمع های محل محور، و همچنین خود خامنه ای و حتی خود همین گزارش هم تایید میکنه که در حوزه ارتباطات، در حوزه فضای مجازی و اینترنت رژیم شکست خورده، یا چیزی که خامنه ای خودش گفته بودیم که ما از جنبش عقب موندیم.
من اینطوری که میبینم اون هر چیزهایی که در اینجا مطرح شده اینه که اولا رژیم واقعا در محاصره افتاده است، یعنی خیلی خیلی چشمگیره در حرفهایی که مثلا اون حرف حداد عادل گفته، مثلا بسیج دیگه بسیجگر نیست.
دقیقاً
توجه داشته باشید که در داخل مثلا رژیم شاه، توجه داشته باشید، نیروهای ارتش رو آورد در خیابان‌ها متمرکز کرد. ماها این در خیابان‌ها یادتون باشه کامیون‌های ارتشی رو متمرکز بودن، چه در نهایتاً هم البته اونها به تلاشی خود ارتش و اینها منتهی شد دیگه، میدونید. منتها در شرایط کنونی ارتش رو اصلا اینا نمیتونن بیارن. چرا مثلا ارتش رو نیاوردن تو خیابون؟ با اینکه خودشون از حرفها معلومه که وضعشون خوب نیست و در محاصره افتادن. چرا چون میترسن ارتشو بیارن، اشتعال اون شکافی که شروع شده در داخلشون یه دفعه بیشتر خواهد شد. چه بسیج چه اتفاقی میفته؟ بسیج یعنی از هم میپاشه، چون بسیج نیروی پادگانی نیست، در محلات و اینها هستن. اینها تعبیه شده بود برای اینکه جلو اعتراضات مردم، حرکت‌های مردمی بیستن و در نطفه خفه کنن. و حالا در محلات و فلان میباید میبودن دیگه ها. این محلات و اینها بودن اینه که مردم وقتی چه ترس فرو ریخته، به اصطلاح نارضایتی بالا گرفته، یک برآمد، یک خیزشی در میدان هستش، فکرشو بکنید خانواده ها اینا را مردم میشناسن، حتی جواب سلام خانواده پدرش و مادرش و فلانش رو هم نمیدن دوید. خب اینا هم داره بسیج و اینها رو متلاشی میکنه دیگه. حالا رژیم مثلا عمدتا با نیروی سپاه و اینها ناپدیده چه حرکت بکنه، با نیروهایی که عجیر میکنن از به اصطلاح عناصر به اصطلاح الوات و به اصطلاح اوباش و اینهایی که حالا تحت عنوان بسیجی فلان و اینها، ولی در واقع برای این که مثلا بتونن در مقابل مردم وایستن و اینها را بترسونن از اونا استفاده میکنن. یه مسئله دیگری که وجود داره اون عبارت از اینه که این ظرفیت همه ظرفیت جنبش نیست. مثلا میبینید که خامنه‌ای گفته که مثلا این دادگاه‌هایی که به اصطلاح محاربه و فنان و میذارند و اینها، این باعث میشه که اعدام بدن دیگه همه رو. و گفته نه، اینو شدت ندید و اینها. نه این که مثلا اون دل رحم تر از دیگرانه، نه، اصلا متوجه چه این میتونه یک دفعه اشتعال چیزی رو به وجود بیاره. رژیم سعی میکنه هرچه طولانی تر بکنه حرکت رو، فکر میکنه که از این طریق یواش یواش میتونن بخوابونن مردم، خسته میشن. این شاید خود خامنه‌ای هم اینو گفته، گفت اینا روی خستگی ما حساب میکنن، ولی اونها هستن که خسته خواهند شد. واقعا چه میدونید مردم در این حرکت در نقطه قوت خودشون مبارزه میکنن و روی نقطه ضعف رژیم متمرکز میشن و اینها. بنابراین که یعنی چرا مثلا هیچ اقدام مثلا خشنی انجام نمیدن، خواسته هاشون شعارهاشون خیلی روشن انقلابیه، ولی مسالمت آمیزه، حرکت ها مسالمت آمیز هستن. بنابراین که نمیشه رژیم بهانه‌ای بگیره و به سرکوب خشن دست بزنه. مثلا میدونیم که در کردستان چندین بار رفتن که نیروهای مسلح کرد رو برانگیزونن، اونجا را بمباران کردند و اینها، ولی اونها هوشیاری از خودشون نشون دادن و این کار رو نکردن. در بلوچستان اون کشتاری که انجام شد کار رو خرابتر کرد، اینها دیدن که باختند، عملا اشتباه بوده، فلان بوده. حتی مثلا خامنه‌ای میبینید که میگه که این عبدالحمید رو به اصطلاح دستگیر و اینها نکنید، چون ممکنه اشتعال ایجاد بکنه. یعنی اینها روی این مسئله حساب میکنن که مردم یواش یواش خسته میشن، با حال اون که مردم چیزی ندارن از دست بدن و رژیم هست که در محاصره کامل قرار گرفته، نه تنها در داخل بلکه حتی در خارج از کشور. هر نظر نگاه بکنید رژیمی که در محاصره قرار گرفته و مردم در حالت تعرضی هستند و حرکت ها به این خاطر که هیچ گسستی درشون دیده نمیشه و نیروی پیشروی مردم مدام افزایش پیدا میکنه، رژیمی که درماندگیش بیشتر میشه. من به نظرم متعار رژیم نمیشه گفت هنوز از هم پاشیده است، یعنی چند چیزی رو اغراق‌آمیز نبایستی چی کرد و هنوز اینها رو وایستادن و احتمال خیلی زیاد اینها دست به کشونت‌های بیشتری خواهند زد و به این سادگی‌ها راهی برای عقب نشینی ندارن. یعنی اون حرفی که خامنه‌ای در حرف‌های قبلیش هم اینا گفت و اینها که مثلا بعضیا توصیه میکنن به حرف‌های مردم گوش بدن و خب اینا نمیدونن و اینا، یعنی خامنه‌ای از یه نظر محاسبش به خاطر منافع خودشون و اینها دقیق‌تره، که میگه که عقب نشینی کنیم رفتیم. و واقعیت هم اینه که در این لحظه در مقابل مردم عقب نشینی بکنه دیکتاتور، در واقع جسارت مردم بیشتر خواهد شد. همون حرف معروف شاه رو دیگه، چه صدای انقلابتون رو چه شنیدن آرام نکرد مردم رو، بلکه تشدید کرد. من فکر میکنم که خود این جهدی که منتقل شده درماندگی کامل رژیم رو نشون میده، منتها حرکت‌های مردم رو هم نشون میده که جلو میره، ولی هنوز دو طرف دارن زورآزمایی میکنن. من اینطوری میفهمم. حالا اگه نکات دیگری در این رابطه هست که من بگم.
سپاسگزارم رفیق شالگونی.
شما یه نکته هم بگم که در همه جا آهنگ اعتراضات و اینا یکسان نیست. سطح اعتراضات یکسان نیست. مثلا در کردستان و بلوچستان یه چیزه، در مناطق دیگر ایران یه چیز دیگه است.
بله.
و در اینجا ماجرای مخصوصا تهران تعیین کننده خواهد بود که در واقع پرجمعیت‌ترین شهر ما و بیشتر از همه هم سیاسی تر از همه، این خیلی تعیین کننده خواهد شد و میبینیم که حرکت گسترده میشه، حتی میره به پایین شهرم حرکت یواش یواش میره، اعتصاب هایی هم اصلاح شروع میشه و اینها، منتها هنوز با آهنگ کندی حرکت میکنه. من فکر میکنم که اونها محاسبه میکنن ولی راهی برای عقب نشینی هم ندارن.
رفیق شالگونی، شما به نکاتی از این بولتن، نکاتی که تو این بولتن اومده اشاره کردید، مثلا در مورد اون نقطه نظری که حداد عادل در مورد بسیج داره و وضعیتش، و یا این که خامنه ای میگه مولوی عبدالحمید رو نباید بازداشت کرد، چند تا نکته دیگه وجود داره. من به صورت گذرا به این نکات اشاره میکنم، نظر شما رو بشنوم. این بولتن اومده که دولت برنامه بی برنامه است و بی تصمیمه، این یک گزارشی از کشور روسیه اشاره میشه بهش که مردم در وضعیت انقلابی هستن، و نکته بعدی که میخوام خیلی روش تاکید بکنم، شما هم بهش اشاره کردید که خامنه‌ای گفته که خواهان تشکیل شبکه‌های منسجم در محلات. نظر شما رو بشنوم.
من فکر می‌کنم که اولا این حرکت مسالمت‌آمیز هر قد جلو بره، یعنی از طرف مردم، اونا چه مسالمت‌آمیز خالیشون نمیشه، اونا همیشه خشم بودند و خشم‌تر هم خواهند شد. مردم اگر به صورت نافرمانی مدنی که حالا گسترش پیدا می‌کنه، به صورت با آهنگ خیلی بالا و همینطور اعتراضات مسالمت‌آمیز، اعتصاب‌ها، حرکت‌های مختلفی که آدم میتونه بپردازه بهشون، هر قد جلوتر بره و خشم جلو نره، آهنگ گسترش اعتراضات بیشتر خواهد شد و بخش‌های بزرگتری از مردم به تبعش خواهند پیوست و حتی به پایین شهرها هم خواهد رفت و به مناطق فقیرنشین شهرها هم خواهد رفت و اینا. بنابراین خیلی مهمه. و دومین مسئله همون تاکتیک سازماندهی غیر متمرکز خیلی حیاتیه. این جنبش سازماندهی غیر متمرکزی داره که به یه دیگه میگن که رهبر نداره، بهتره بگیم رهبر شناخته شده نداره، ولی سازماندهی غیر متمرکز داره. ارتباطاتی که از امکانات عصر ارتباطات واقعا برخوردار هستش. بنابراین سازماندهی غیر متمرکز رژیم رو بیچاره میکنه. مسئله دیگری تفتش این عبارت از اینه که سعی میکنه که مرکز واحدی برای که مثلا بیان صحبت کنند و ها درش نیست، که این راحت نمیتونن اون سر جنبش رو بکوبن دیگه. ظاهرا سر نداره جنبش، واقعیت اینه که میدونیم رهبرانی داره. من فکر میکنم که اینها هر قد جلو بره آهنگ گسترش جنبش بیشتر خواهد بود. البته تمرکز روی همون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، شعار دفاع از آزادی، اینها خیلی حیاتیه. اینها به نظر من مسلماً به اصطلاح موجب میشه که جنبش راحت‌تر بتونه گسترش پیدا بکنه.
سپاسگزارم رفیق شالگونی و صمیمانه تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید.
وای بیلسن کی بن ها شون دمیر دوون Bilesin ki ben ha Bu toprak içinde şanlı Batım katı çöpür Ellerim avruru yağlı Oy bilesin ki ben ha Yerden cevahir söken Zincirin yitirmiş dev Erken üzredip ver yadım Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim, grev hakkımı isterim. Grev! Oy bilesin ki ben ha taş döven, demir döven. Oy bilesin ki ben ha toz toprak içinde şanlı. Sıfatım katı çapur, ellerim mağrur yağlı. Oy bilesin ki ben ha yerden cevahir söken, zincirin yitirmiş dev. Erken üzredir feryadım, grev hakkımı isterim, grev hakkımı isterim, grev hakkımı isterim, grev!